در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید. دانی که کیست زنده؟ آن کو ز عشق زاید. گرمی شیر قران، تیزی تیغ بران، نری جمله نران، با عشق کند آید. در راه رهزنانند، وین همراهان زنانند، پای نگار کرده این راه را نشاید. طبل قضا برآمد و از عشق لشکر آمد، کو رستم سر آمد تا دست برگشاید. رعدش بغرد از دل، جانش ز ابر غالب، چون برق بجهد از تن، یک لحظه ای نپاید. هرگز چنین سری را تیغ اجل نبرد، چین سر ز سر بلندی بر ساق عرش ساید. هرگز چنین دلی را قصه فرو نگیرد، غمهای عالم او را شادی دل فزاید. دریا پیش ترش رو، او ابر نوبهار است، عالم به دوست شیرین، قاصد ترش نماید. شیرش نخواهد آهو، آهوی اوست یاهو، منکر در این چراخور بسیار ژاژ خواهد. در عشق جوی ما را، در ما بجوی او را، گاهی منش ستایم، گاهو مرا ستاید. تا چون صدف ز دریا بگشاید او دهانی، دریای ما و من را چون قطره در رو باید. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 843 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید. دانی که کیست زنده؟ آن کو ز عشق زاید. پس مولانا به ما میگه که در عشق باید زنده بود، یا میتونستیم بخونیم در عشق زنده باید، یعنی اصل وجود ما باید در این لحظه زنده به عشق باشه، برای اینکه از مرده دیگه هیچ کاری بر نمیاد. و بعد راهنمایی میکنه که میدونی زنده چیه؟ زنده انسانی است که از عشق زاده بشه. خب این سوال پیش میاد که اگر انسان از عشق زاده نشه، پس از چی زاده میشه؟ یه همچون رهنمودی، به این دلیل که بیشتر انسان‌ها از عشق زاده نمی‌شند، بلکه از چی زاده می‌شند؟ از فرم، از نقش زاده می‌شند. وقتی این لحظه تمام توجه ما جذب یه فکره و اون فکرم درباره چیزی در بیرونه، ما یه نقش هستیم، شبیه کاریکاتور بیجان هستیم، یه تصویر ذهنی هستیم و نه تنها به صورت بیجان و بیروح و بدون ابتکار و بدون اتکا به خرد خودمون فکر میکنیم، رفتار میکنیم، بلکه از این نقش یه کسی دیگه زاده میشه لحظه بعد که اونم فرمه. این موقعی صورت میگیره که ما جذب ذهنمون هستیم که بیشتر انسانهای روی زمین فعلا هستند، ممکنه شما یکی از اونا باشید. این لحظه یه فکر مندار هستیم، از یه فکر مندار میپریم به یه فکر مندار دیگه. هر موقع فکر میکنیم که بیشتر اوقات مشغول ذهنمون هستیم و یک هوشیاری ناظر وجود نداره که این فکر رو ببینه، که این هوشیاری ناظر همین عشق، هوشیاری عشقیه، هوشیاری حضوره، در این صورت فکر داره ما رو میبلعه و فکرمون عاری از خرده، در واقع تکرار فکرهای گذشته است. هیچ خلاقیتی، هیچ ابتکاری در این فکرها وجود نداره و این فکرها هم از چشمه لایزال ایزدی شما سرچشمه نمیگیره، بلکه از یک من سرچشمه میگیره و این من بر اساس گذشته ساخته شده. این من به صورت یک تصویر بی جان داره کار میکنه و ما رو به خودش مشغول کرده. اینکه مولانا میگه در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که چیست زنده آن کوز عشق زاید، فرضش بر اینه که هوشیاری عشقی در جهان وجود داره و در شما هم وجود داره به صورت سکون و لزوم نداره که شما اونو تولید کنید یا به وجود بیارید. واضحه این؟ چرا؟ برای اینکه اگر هوشیاری حضور نبود، ما نمیتونستیم فکر بکنیم، ما نمیتونستیم فرق بین فکرها رو تشخیص بدیم. کما اینکه اگر همه چیز در اینجا آبی بود، فرض کنید در جهان یه رنگ بود، اونم آبی بود، اون موقع ما نمیتونستیم بدونیم که آبی وجود داره. یعنی رنگی دیگه نبود که ما تفاوت رو تشخیص بدیم. و به علاوه اگر نور بی رنگ نبود، همین نور، ما نمیتونستیم تشخیص بدیم رنگ آبی رو از رنگ قرمز یا رنگ‌های مختلف رو از هم. رنگ در واقع رنگ‌ها به این دلیل مشخصه و جدا از همه که نور بیرنگ وجود داره. و به همین ترتیب اگر هوشیاری حضور و هوشیاری عشقی در ما نبود، که گاهی اوقات اسمشو میذاریم سکون یا خاموشی یا سکوت، البته اینا جسم نیستن، ذهن نمیشناسه اینا رو، ذهن صدا رو میشناسه ولی سکوت رو نمیشناسه، ولی سکوت نباشه صدا تشخیص داده نمیشه. همونطوری که نور بیرنگ نباشه نورهای مختلف دیده نمیشه. و به همین ترتیب اگر هوشیاری بیرنگ حضور نباشه فکرها از هم تشخیص داده نمیشه. پس هوشیاری و حضور در شما وجود داره. در این هوشیاری و حضور مولانا داره میگه که همون هوشیاری عشقیه، شما باید زنده باشید. اگر شما مرده باشید، یعنی با تصویر ذهنی خودتون زندگی کنید، اجازه بدید در این لحظه فکر شما رو ببلعه. چه میبلعه؟ موقعی که ما فکر میکنیم و از فکرهامون آگاه نیستیم. در این صورت در فکرها حس هویت به وجود میاد. هر فکری و هر هیجان حاصل آن میتونه ما رو بدزده، کما اینکه داره میدزده. برای همین مولانا میگه که در عشق باید زنده بود. همه ما در عشق غوطه‌وریم. در عشق همون هوشیاری فضا یکتایی است که همه چیز در آن قرار داره. مولانا میگه در عشق زنده باید بود. چه جوری میشه زنده باید بود؟ که باید حس هویت رو از ذهن بکنیم و منتقل بشیم به فضای عشقی، فضای یکتایی. و دیگه مثل یک کاریکاتور بی جان نباشیم و شما ممکنه بپرسید که چه جوری میشه که ما فضای یکتایی هستیم، فضای عشقی هستیم، ولی این عشق بدون اختیار ما به وسیله ذهنمون دزدیده میشه. البته که در این کار یک مقدار حرکت وجود داره، یعنی ذهن ما با سرعتی الان داره این کارو میکنه. اگه ما بخوایم که این کار در ما صورت نگیره، فقط هم شما میتونید این کار رو بکنید در خودتون و هر کسی در خودش. در این صورت حالا که هوشیاری و حضور و اون سکون در ما وجود داره، من وقتی توجهمو میذارم به چیزی که میاد در فضای هوشیاری من و من از اون آگاه میشم، در ثانیه اول این هوشیاری و درک این جسم، حالا ممکنه یه انسان دیگه باشه، یه انسان دیگه رو میبینیم ما تا یه جسمی، مثلا من این میز رو دارم میبینم، در ثانیه اول درک من شفافه، تیزه، ولی یه لحظه بعد ذهن میرسه و یک اسم، یک لیبل، یه برچسب روی این چیز میذاره، میگه این میزه. از نظر ما و ذهن ما همین که گفت میزه، شناخت ما تمام شده. ذهن الان میخواد بپره به یه چیز دیگه ای، گفت من دیگه فهمیدم این چیه، این میزه. ولی این که ما میگیم این میزه، اسمش رو میدونی، معنیش نیست که میز رو حقیقتا میشناسیم. میز هنوز به صورت راز باقی میمونه. همینطور وقتی به یه انسانی میرسیم میگیم این فلان کسه، ذهن شما بعدش هم یک قضاوت میکنه، میگه من اینو شناختم. هنوز این انسان به صورت رازگونه باقی مونده، شما نشناختین، شما فقط اسمش رو میدونید. به همین ترتیب خواهید دید که وقتی شما به جاهای جدید میرسید، ذهن شما داره سعی میکنه که شباهت‌هایی پیدا کنه، یه اسمی پیدا کنه تا به شما نشون بده که شناخته اینها رو. و شما پس از این کار نکنید. اگه ذهن شما خواست قضاوت کنه، یه چیزی بگه، شما همینطور با اون جسم یا با اون شخص بمونید. ببینین که این شفافیت دید و این نفوذ هوشیاری عشقی رو در اون شخص، در اون جسم میتونید حس کنید. شما میبینید مولانا به چه دقتی به جزئیات میپردازه، ولی ما همطور میخونیم کلمه رو میچسبونیم به کلمه، جمله رو به جمله، و آخر سر هیچی نمیفهمیم یا خیلی کم میفهمیم. تازه اون چیزی که میفهمیم یک مفهومه و خیلی اوقات میخونیم و چیزی در ما به وجود نمیاد، برای اینکه اینا با ذهن فهمیده نمیشه. ذهن میخواد اینا رو به یه چیزی تشبیه کنه و از روش سریرت بشه بره و به شما میگه که خب دیگه چی رو بشناسم من؟ خب این میز رو شناختم، صندلی رو شناختم، دوربین رو شناختم، اینم که فلان کسه، اونم که فلان کسه، اینم که اینجوریه، اونم که اونجوریه، دیگه چیکار کنم؟ تونتون میخواد از اینا رد بشه و به خیال خودش اینها رو شناخته و به همین که یک برچسب قضاوتدار روی چیزی میذاره و اینو مرده میسازه، میذاره رو تاخچه و به شما میگه که من اینو شناختم، تمام شد دیگه، کارم باش تمام، یه چیز دیگه بگه. اگه دقت کنی ببینین که ذهنتون از یه چیز میپره فورا به یه چیز دیگه، به یه چیز دیگه، به یه چیز دیگه، و این در واقع خودش رو جا انداخته در ما. ما باید یک شکافی در این زنجیر فکری ایجاد کنیم و بریم از این به اصطلاح گلیمی که زندگی ما به صورت مصورش رسم شده، نقاشی شده، به زیر این. اگه به زیر این نریم از خودمون خبردار نمیشیم. هرگز نمیشود ز سر خود خبر مرا، تا در میان میکده سر بر نمی کنم. حافظ میگه هرگز نمیشود ز سر خود خبر مرا، تا در میان میکده سر بر نمی کنم. تا این ما این گلیم و سوراخ نکنیم و سرمون رو نکنیم اون فضای حضور، نمیتونیم بفهمیم که در سرمون چی میگذره و این فکرها راجع به چیه. اصلا من چرا این فکرها رو میکنم؟ چرا بی خودی از این فکر به اون فکر میپرم؟ و تازه میفهمیم که غصه ها و غم های ما انعکاس هوشیاری ذهنی خودمونه. چنین چیزی به نام غم و غصه در جهان وجود نداره، فقط انعکاس هوشیاری ذهنی منه که غصه رو در من پدید میاره. اگر من هوشیار به این عشق بودم، یعنی از عشق زاده میشدم، کسی که از عشق زاده میشه اینطوری زاده میشه، الان هوشیاری عشقی داره، معنیش اینه که هم هویت با ذهنش نیست. و طبق قانون جاذبه هر چیزی به طرف نوع خودش جذب میشه. شما اگه فرم هستید به سوی فرم جذب میشید. شما الان از جنس زندگی هستید، از جنس هوشیاری عشقی هستید، جذب میشیم به سوی هوشیاری عشقی، یعنی نوع خودتون رو جستجو میکنیم. بنابراین اگه به یه فردی میرسید چون هوشیاری عشقی هستید، چون از جنس زندگی هستید، زندگی رو در او جستجو میکنید، نه غمهاشو. غمهاش پایین داره میگه، به نظرتون توهم میاد، حتی غمهاش خنددار میاد. غمهاش به شما نشون میده که چقدر انسانها در توهمن و بی خودی در عذاب غم و غصه واهی خودشون هستن. پایین میگه غمهای عالم او را شادی دل فزاید، هرگز چنین دلی را غصه فرو نگیرد. غمهای عالم او را شادی دل فزاید. پس الان از شما میپرسه مولانا، میدونین زنده کیه؟ زنده کسیست که از عشق متولد میشه. یعنی وقتی شما حس بودن میکنید، حس وجود داشتن میکنید، بر اساس تصویر ذهنی نیست، بر اساس یک فضای هوشیاری یکتایی که میتونید خودتون رو در دیگری ببینید، برای اینکه به شخص دیگه که نگاه میکنید اون شخص هم از جنس خودتون میبینید. هیچ موقع از این فضا شما خارج نمیشید. حالا مولانا در این غزل به ما میگه که بشر از این فضا خارج شده، برای اینکه میگه در راه رهزنانند. راهزنا راه رو بر ما بستند و هوشیاری ما رو دزدیدند. ولی قبل از اون به ما میگه که شما خوب بدون که فقط هوشیاری عشقیه که در جهان مهمه و آبادان کننده است و تنها چیزی که احتیاج داری که تو رو راهنمایی کنه همین هوشیاریه. و هیچ موقع این اشتباه رو نکن که یه کسی از نظر مادی قویه، از نظر مقامی قویه، ولی هوشیاری عشقی نداره، میتونه در جهان کاربری داشته باشه. گرمی شیر قران، تیزی تیغ بران، نری جمله نران، با عشق کند آید. نری علامت شجاعت و دلاوری و مادگی، یا گاهی که در اینجا اومده تشبیه انسان به یه انسان ترسو که گاهی سمبولش رو زن میاره، ولی معنیش این نیست که مولانا بین زن و مرد به لحاظ رسیدن به هوشیاری حضور فرق میذاره. میگه که این شجاعت به اصطلاح شیر غرنده، دلیری و تندی حمله او و تیزی شمشیر تیز برنده و نری جمله نران، دلاوری همه دلاوران، هر چیزی که هر کسی که شما فکر میکنید قویه اگر عشق نداره کاری نمیتونه بکنه. اگر هوشیاری عشقی در اقدامی وجود نداره، پس توش من وجود داره و ترس وجود داره و هر دوی اینها مخربه. در مقابل عشق کاری نیست. اولا در مقابل عشق نمیتونه مقاومت کنه، با عشق نمیتونه بستیزه. عشق برنده تر و ذوب کننده است و به علاوه کارایی اونها بدون عشق قابل قیاس با کارایی و آبادانی یا قدرت آبادان کننده عشق نمیتونه باشه. و این کاملا روشن از اشعار مولانا و رفتار مولانا، کما اینکه مولانا در زمان حمله مغول بوده و در اون زمان مغول‌ها و چنگیزخان در رأسش خیلی دلاوری میکردند و نری میکردند، ولی مولانا اصلا حتی اسمی هم از اونا نمیبره، برای اینکه میدونه که این کار موقتی در طول تاریخ خواهد بود و کاری که اونا میکنن درسته که توش کشت و کشتار وجود داره، تغییر چیزها وجود داره، وضعیتها وجود داره، ولی مالا کاربری نداره. بنابراین اصلا به خودش زحمت نمیده که نه شکایت کنه، نه گله کنه، نه بد بگه، نه خوب بگه. از بالا نگاه میکنه. ما هم همینطور هستیم. ما هم اگر به هوشیاری حضور زنده هستیم، مطمئنیم که فقط فکر زاییده شده از عشق، اقدام زاییده شده از عشق، نه از ترس، نه از نگرانی، نه از من، در جهان میتونه مؤثر باشه. الان میگه در راه رهزنانند وین همراهان زنانند، پای نگار کرده یا پای نگار کرده این راه را نشاید. در راه انسان شدن، انسانیت، دزدا وایستادن. همطور که قدیم سفر میخواستن برند، راهزنا کمین میکردن که قافله رو بزنند، اموالش رو ببرند. و حالا مال ما چیه؟ دارایی ما همین هوشیاری حضور ماست، هوشیاری عشق ماست. از طریق ذهن ما رهزنان نفوذ میکنند و هوشیاری عشقی ما رو میدزدند. حالا ممکنه مقام دنیوی باشه، ممکنه مال دنیا باشه. نه اینکه مقام دنیوی مال دنیا بد باشه، ولی اگر ما زنده به هوشیاری حضور نیستیم، اونا میتونن ما رو بدزدن. تنها حالتی که اونا نمیتونن ما رو بدزدند اینه که ما به هوشیاری حضور زنده باشیم و با جهان مادی هم کار کنیم و همیشه راهنمایی خودمون رو از هوشیاری حضور بگیریم، نه از اونا. وقتی شما جذب یه چیز بیرونی میشید که ظاهرا بسیار جالبه، هرس میزنید، هوشیاری حضورتون دزدیده شده. بعد از اون در اختیار هوشیاری اون چیزی هستین که هوشیاری شما رو دزدیده. عقلتون هم مطابق اونه، خردتون هم مطابق اونه، برای حفظ اونه، و ترستون هم برای از دست دادن اونه. یا اگه به چیزی در آینده حرص می‌ورزین که اینو به دست بیارم و اگر نیارم چی میشه، زندگی نخواهم کرد و زندگیم شروع خواهد شد اگر اینو به دست بیارم، در حالی که زندگی از هوشیاری عشقی باید الان زاده بشه که میشه. در این صورت این ترس عقل شما را زائل خواهد کرد. اصلا هر چیزی که ترس توش باشه، من توش باشه، خرابکاری توش است. پس میگه در راه رهزنانند و متاسفانه همراهان ما ترسو هستند. همراهان ما انسان‌های دیگه هستند. تقریبا همه میترسند. از چی میترسند؟ از این میترسند اون چیزی که چسبیدن بهش از دست بدند، چون با اونا هم هویت شدند. از اونها زندگی میخوان بگیرند، از اونها هویت میگیرند، حس وجود داشتن میگیرند. و امروز میگه یک کسی که پاهاشو نگار میکنه، قدیما خانما روی پاهاشون تصاویر و نقاشی میکردند، و میگه یک چنین پایی که سمبل ترسه نباید قدم تو این راه بذاره. پای نگار کرده این راه را نشاید، شایسته این راه نیست. بنابراین اگر ما میترسیم چیزی که میخواهیم گیرمون نیاد یا اون چیزی که چنگ زده ایم از دست بدیم، در این صورت به گنج حضور نخواهیم رسید. و ادامه میده که الان چیکار میکنند؟ الان طبل غذا میزنند. طبل غذا برآمد و از عشق لشکر آمد، کو رستم سر آمد تا دست برگشاید. و میگه که الان غذا یعنی جنگ مقدس و تنها جنگ مقدس جنگ با من خودمونه. من خودمون کجاست؟ در ذهن خودمونه. یه من عمومی دیگه وجود داره که اگر همه منها رو، یعنی منهای همه انسانها رو در عالم جمع کنند، میشه اون من که من جمعیه، که من ما نماینده اون من در ذهن ماست. بنابراین اون باشندهی که خرابکاری میکنه در ذهن ماست و میگه از عشق لشکر اومده و الان تبل جنگ با چنین منی رو دارن میزنند، با چنین دشمنی رو دارن میزنند که این در ذهن ماست. ولی کمک ما چیه؟ لشکر عشق. تبل قضا برآمد، صدای تبل بلند شد. هر لحظه صدای تبل بلند میشه که ما انسان‌ها باید جنگ بکنیم، جنگ مقدس با منمون. اما این جنگ، جنگ ذهنیه؟ نه. آیا باید ما یه چیز ذهنی ایجاد کنیم که با اون چیز ذهنی جنگ بکنه؟ نه. اگه این کار بکنیم منو قوی میکنیم. بلکه چجوری جنگ میکنیم؟ با لشکر عشق. میریم طرف لشکر عشق، سنگینیمون رو میاندازیم به طرف عشق، میریم تو اون فضا و نورمون خودمون رو ذوب میکنه. کافیست که زنده به عشق بشیم، حس کنیم که ما هوشیاری عشقی هستیم، تا این منمون شروع کنه به ذوب شدن، ضعیف شدن. پس منظور از جنگ، جنگ ذهنی و جنگ بیرونی نیست. و الان میگه که کو رستم برگزیده؟ کدوم یک از شماها رستم هستین؟ برتر از همه که بازوتون رو باز کنید تا دست برگشاید. کدوم یک از ما ترس رو میخواییم بذاریم کنار، اون چیزهایی که چسبیدیم اونا رو رها کنیم یکی یکی و حرکت کنیم به سمت فضای عشقی و اجازه بدیم که منمون ضعیف بشه و دیگه بعد از این با تصویر ذهنیمون که یک کاریکاتور بی جانه زندگی نکنیم. یعنی تصویر ذهنی خودمون نباشیم و با تصویر ذهنی خودمون به جهان نگاه نکنیم. جهان هم یه تصویر ذهنی بی جان نبینیم. کدوم یکی از ما حاضریم؟ ولی داره هشدار میده که این همراهان ترسو هستند، حاضر نیستند، ترس نمیذاره کار کنند. و الان توضیح میده که چی کار کنن اونا. میگه رعدش بغرد از دل، جانش ز ابر غالب، چون برق بجهد از تن یک لحظه ای نپاید. رعد، میدونین که رعد و برق همون صدای مهیبی که موقعی که برق میزنه میشنوید و در واقع صدای تخلیه الکتریکیه به لحاظ علمی. ولی مولانا میگه که با صدای مهیبی از دلش بغره. شما میتونید از دلتون بغرید، غرش بکنید مثل شیر. و بنابراین جانتون از ابر تنتون، از ابر قالبتون، قالب یعنی همین من ذهنی. فعلا هوشیاری حضور ما در این من ذهنی زندانیه و شده دل ما، شده این من ذهنی ما. آیا میشه این روشنایی از مرکز اون بغره و مثل برق، همونطور که رعد برق جرقه میزنه مثل برق بجهیم از تن، یک لحظه اونجا وای نایستیم. حالا که ما میدونیم اصل ما هوشیاری حضور یا هوشیاری عشقیه و باید زنده به اون بشیم و اگه بخوایم از فرم متولد بشیم بی جان میشیم، این موضوع رو دیگه به حقیقت میدونیم، نباید یک لحظه درنگ کنیم. و دو تا از مشخصه های چنین آدمی رو داره میگه. یکیش دیگه حس مرگ نمیکنه، حس جاودانگی میکنه که بسیار بسیار مهمه در فکرهاش و رفتارهاش. یکی هم حس غم نمیکنه. هرگز چنین سری را تیغ اجل نبرد، چین سر ز سربلندی بر ساق عرش ساید. مرگ نمیتونه چنین سری رو تهدید کنه. وقتی انسان به هوشیاری حضور زنده شد و در اونجا اقامت کرد و نیومد به جهان فرم، معنیش نیست که در جهان فرم اثر نذاره. ما هوشیار به گنج حضور هستیم و اثر میذاریم در جهان مادی با خردورزی در جهان مادی، با اختراع یه چیزی، با خلاقیت فکری، با هر رفتاری که در جهان مادی اثر میذارین، حتی پول در آوردن، حتی علم اندوختن، هر چیزی که مورد علاقه شماست. ولی خردتون از کجا میگیرین؟ از هوشیاری حضور. اون موقع بلنسم و تعادلم از اونجا میاد. شما خواهید دونست که چقدر چیزهای مادی برای شما کافیه و چقدرش زیادیه، به دردتون نمیخوره. اون موقع عقل معاش‌اندیش شما که ول نمیکنه شما رو، تحت کنترل، تحت اداره خردتون در میاد که از اون فضا میجوشه میاد. پس اگر انسان با مرگ تهدید نشه، که همه ماها از مرگ میترسیم، در حالی که مرگ و تغییر هر وضعیتی این لحظه داره اتفاق میفته. هیچ چی نیست که تغییر نکنه و نمیره. مثلا همین میز ممکنه در 500 سال تقریبا شبیه این باشه، ولی اگر در 4000 سال 5000 سال این میزو بیایی بذاری یه جایی و تغییراتش رو ببینی، میبینی که این میز داره مچاله میشه. و اگه اینو در یه دقیقه دو دقیقه خلاصه کنی، در دو دقیقه میبینی که زمان داره این میز رو مچاله میکنه و میاندازه دور. و بنابراین هر چیزی در حال تغییر و مردنه. این معنیش نیست که وقتی ما وضعیت هایی که باش هم هویت شدیم از دست میدیم، حقیقتا میمیریم. ما زنده میشیم. اگر به اونا بچسبیم، مردن که به صورت کاریکاتور در آمدنه، به صورت تصویر بی جان در آمدنه، اول توصیف کرد که از مرده هیچ ناید، یعنی اگر شما تصویر ذهنیتون بشین، از دستون هیچی بر نمیاد. برای اینکه فکر که بزرگترین به اصطلاح اسباب ماست، در واقع اسباب وسیله خلاقیت ما، همین فکر ماست، ذهن ماست، اون کور میشه. دیگه وقتی ذهن ما کور شده، چه کاری از دست ما برمیاد؟ مرده کسیست که هم هویت با جهان مادی شده. بر اساس یه سری فرضیات گذشته که شاید از 1000 سال 2000 سال پیش شروع شده باشه، ما یه اقدامی میکنیم که هیچ گونه ربطی به وضعیت زندگی ما نداره، ولی باش هم هویت شدیم. آیا این وضعیت شما که الان توش گرفتارید با اون خردی که این لحظه میتونه از اعماق وجودتون بجوشه و توش ابتکار و خلاقیت وجود داره میخونه، با اون مطابقه، اون به وجود آورده؟ البته که نه. پس اگر ما بترسیم از چی میترسیم؟ مالاً از مرگ. در این صورت این ترس سبب خواهد شد که چنگ بزنیم به این، چنگ بزنیم به اون، به اصطلاح رقابت اچاف‌آمیز بکنیم. برای اینکه اصل اینه که چون ما به زندگیمون از فرم‌ها بگیریم، هرچی بیشتر فرم جمع کنیم و بچسبیم به اونها، فکر می‌کنیم زندگی بیشتری داریم. هرچی در کنترل بیشتری داریم باشیم، در این صورت به نظر من میاد که زندگی بیشتری داریم. این توهمه. زندگی باید از خود شما بجوشه. شما یه چشمه هستید. شما از انباشتگی فرمای بیرونی نمیتونید زندگی بگیرید. ولی اگر بترسید این کارو خواهید کرد. از چی میترسید؟ ترس سوی ترس میره. از اینکه اول با یه چیزی هم هویت شدید، دوباره با چیزی دیگه، دوباره با چیزی دیگه، و انباشتگی اینها یه منی به وجود آورده که شما میخواین هویتتون رو از اونها بگیرید و اونم نمیتونه هویت بده و در این به اصطلاح با این توهم دست و پنجه نرم میکنین که هرچی بیشتر جمع کنم و در کنترل نباشم من زندگی بیشتری دارم. همچون چیزی وجود نداره. اتفاقا این بدترین راه زندگی است و توش زندگی نیست. برای همین مولانا میگه که اگر شما مثل رعد از دلتون بغرید و مثل برق از جانتون بپرید یا از تنتون بپرید بیرون، در این صورت سرتون به سربلندی به اندازه ساق عرش خواهد بود و مرگ شما رو نمیتونه تهدید بکنه. دیگه به حس زندگی جاودانه رسیدین. و همچنین هرگز چنین دلی را غصه فرو نگیرد، غمهای عالم او را شادی دل فزاید. دیگه شما دل به غصه نمیدید. غصه از کجا میاد؟ از فرم. غصه شما از این میاد که انسانهای دیگه رو نمیتونید کنترل کنید، رفتارشون شما رو ناراحت میکنه، یا یه سری نقشه ها و فرمای بیرونی رو چنگ زدید، میترسید اونها از دستتون برن یا گیرتون نیان. غصه غالبا از اینا میاد. اگر زنده به زندگی خودتون بشید، در این صورت غصه نمیتونه دل شما رو بخوره و مسلط بشه. و اگر چنین هوشیاری داشته باشین که عمق بی‌نهایت زندگی رو الان حس بکنید، در این صورت به غمهای عالم نگاه میکنید. غمهای عالم فردی نیست. این که ترس وجود داره، ترس یه چیز عمومی بشره. این که مردم میترسن چیزهاشون از دست بدن یه چیز عمومیه. بنابراین غمهای عالم غمهای شخص شما نیست. گرچه شما فکر میکنید فقط غم مال شماست و یه چیز شخصی و بر اساس اونم یه فردیت ساختید، ولی غمهای عالم اینها یه چیز عمومیه. هوشیاری حضورم خصوصی نیست. شما اگه به هوشیاری حضور برسید، به این فضای عشقی زنده بشید، اونم عمومیه، مال همه است، همه اونجا میتونن زندگی کنند. بنابراین چیز فردی وجود نداره. پس یه چنین انسانی به غمهای عالم نگاه میکنه و خندهش میگیره، مثل شما که شاید 10 سال پیش اون اتفاق افتاد و زمان اتفاق بسیار دردناک بود. الان که هوشیاری حضورتون زیاد شده، به یادمون میفتید، به خودتون میخندید که این چه غمی بود که من کشیدم. چرا من اینقدر توجه نکردم که این اصلا چیزی نیست و از کی سم رفت؟ پس انسانی مثل مولانا اگه به جهان نگاه کنه ببینه که غم و بی خودی میخورن، اولا که خندهش میگیره نه خنده موزیانه و بیمسئولیت و اینکه همدردی رو حس نمی کنه، نه، بلکه از اون لبخندی که ما به خودمون می خندیم. اصلا نگاه کردن به جدی بودن خودمون در بعضی مراحل و به بیش از حد جدی بودن دیگران راجع به چیزها خنده داره. اگه شما نگاه کنین خواهید دید در دیگران این بهتر دیده میشه، ولی همون جدی بودن که دیگران در مال دنیا و در کارهای دنیا و در این حرفهای که میزنند دارند، ما هم داریم. همیشه بهتره که ما به خودمون برگردیم و به خودمون نگاه کنیم و به علاوه در خودمون هم میبینیم اونها را. وقتی خودمون رو میبینیم که ما هم شبیه اونها هستیم، اگه درجه ای در حضور هستیم، در این صورت اونها رها میکنیم و زندگی به تله افتاده در اون فرمهای ذهنی و یا دردها آزاد میشه. الان شما اگر یه دفعه متوجه بشین که این مسئله که توش گیر کردید و هی قصتش رو میخوریم بی خودیه و حتی ابلهانه است، خب رهاش میکنید، رها بکنید. زندگی که اونجا سرمایه گذاری میکردید و اون تو به تله افتاده بود آزاد میشه، کلی زندگیتون زیادتر میشه. دریا پیش ترش رو، او ابر نوبهار است، عالم به دوست شیرین، قاصد ترش نماید، شیرش نخواهد آهو، آهوی اوست یاهو، منکر در این چراخور بسیار ژاژ خواهد. دریا در اینجا سمبوله، پایینم که میگه دریای هوشیاری ذهنیه. وقتی شما مثل ابر بهاری میتونید خرد ببارید، معلومه که هوشیاری ذهنی یه چیز راکدیه، به نظر دریا میاد. در ضمن پایینم میگه که دریای ما و من، این دریای راکد زیاد خوشش نمیاد از این ابر نوبهار. درست مثل که دریا نگاه کنه بالا ببینه که ابر نوبهاری بارون میریزه و دریا نمیتونه این کارو بکنه. تمثیله. دریا پیش ترش رو، او ابر نوبهار است. شما میتونین ابر نوبهار بشید و به زندگی خودتون خرد ببارید. و میگه عالم به دوست شیرین. حقیقتاً عالم شیرینیشو از انسانهای حضوردار میگیره. مولانا چقدر به شیرین جهان اضافه کرده. چقدر زمانی که مغول حمله کرد اونها درد به وجود آوردند و مولانا به جهان شکر ریخت. شما از خودتون سوال کنید، جوابش هم به خودتون بدید. و شیرینی همه عالم از انسانهای میاد که عشق و تشعشع میکنند یا عشق و همراه با خلاقیت فکری در جهان به وجود میارند. درست مثل همه مولانا. و یک چنین انسان میگه شیرش آهو دیگه نمیخواد. آهو رمز چیز مادیه. شیر ما همین هوشیاری حضور ماست. اگه هوشیاری حضور ما میل به شکار چیزهای مادی نداره، عرض کردم معنیش این نیست که ما در زندگیمون چیزهای مادی نداشته باشیم، ولی شکار کردن آهو، این که شما زندگیتون رو وقف این کار بکنید و هوشیاری حضورتون رو اجازه بدیم بلعیده بشه به وسیله چیزهای بیرونی، این خطرناکه. تفاوتش بسیار ظریفه. شیرش نخواهد آهو، آهوی اوس یاهو. بس چون از جنس شیره، به سمت چیزی میره که از جنس خودشه، بنابراین به سمت یاهو میره. یاهو یعنی خدا. ولی وقتی ما این کارو میکنیم، منکر خودش خسته میکنه، بسیار حرفهای بیهوده میزنه. بنابراین شما به حرف منکران گوش نکنیم. منکر چه کسیه؟ منکر کسی است که بر اساس فکرهای گذشته من ساخته و با زندگی در این لحظه می جنگه. بنابراین از ابتکار و خلاقیت زندگی در این لحظه برخوردار نیست. و اگر شما ابتکار داشته باشین، آفریدگاری داشته باشید، با شما می جنگه. زندگی رو انکار میکنه، این لحظه رو انکار میکنه، گذشته رو اصل میدونه، حرف رو اصل میدونه، ذات زنده زندگی بخش خودش رو فراموش کرده، پوشونده از گذشته هزاران سال پیش، یا از دیروز، یا از یه ماه پیش، از 5 سال پیش یه چیزی یاد گرفته، با اونا هم هویت شده، اونها رو میخواد بیان بکنه، ولی شما گوش نمیدید، برای اینکه زنده به جوهر خداییتون در این لحظه هستید. اجازه میدین که این چشمه به کار بیفته و این خرد فیض بخش الهی از شما هی بیان بشه و چشم شما رو سیراب کنه و مثل همین غزل در جهان پخش بشه. و به جوری پخش میشه، یا با تشعشع عشقی، یا با تشعشع عشقی همراه با خلاقیت. الان هم پایین میگه که میخوای ما رو ببینی کجا هستیم؟ در عشق جوی ما رو، در ما به جوی او را، گاهی منش ستایم، گاه او مرا ستاید. مرا در عشق بیاب، یعنی میخوای من ببینی؟ من یک هوشیاری عشقی هستم و در فضای عشقی هستم، در فضای یکتایی هستم، بیا اونجا منو ببین. اگه میخوای ببینی، میخوای عشقو ببینی، اون هم در من ببین. و گاهی اوقات من او را می ستایم. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات من آگاه هستم و اونو ستایش میکنم، گاهی اوقات آگاه نیستم و اون داره منو ستایش میکنه، بنابراین از من داره بیان میشه. و تا چون صدف ز دریا بگشاید و دهانی، دریای ما و من را چون قطره در رباید. همین که این عشق از دریا، دریا همون فضای یکتایی بیکرانه که اصل ما هم همونه، همین که میگه مثل صدف دهنش از اونجا باز کنه، تو نگران نباش، دریای من و ما را، من و مای همه را، مثل یک قطره میخوره، میرو باید، دریای ما و من را چون قطره در رو باید. بنابراین اگر من و مای ما بزرگه و ما گرفتار من و ما هستیم، این فضای عشق میگه که وقتی دهنشو باز میکنه، شما نگران نباش، عزه بده، تسلیم بشو، بذار دهنشو باز کنه، تو نگران بلعیده شدن ما و منت نباش. این ما و من کلی غصه باش داره، خیلی ها غصه و غم دنیا گیجشون کرده، ولی داره به شما مژده میده که اگر به این فضای عشقی رو بیارید، این فضای عشقی دهنشو مثل صدف باز میکنه و همه غم ها و ما و من شما رو یه دفعه می بلعه و یه گوهری یکتا، در یکتا، مروارید در یتیم، یه مروارید صاف به شما تحویل میده. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت یک بخش دیگه ای از مثنوی رو براتون میخونم از سطر 3977 از دفتر سوم. تیترش هست عشق جالینوس بر این حیات دنیا و بقیه ماجرا، که قسمت اولش رو قبلا در یکی از برنامه ها براتون خونده بودم. مرغ جانش موش شد سوراخجو، چون شنید از گربکان او اررجو، زان سبب جانش وطن دید و قرار، اندر این سوراخ دنیا موشوار. هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. پیشه هایی که مرو را در مزید، کندر این سوراخ کار آید گزید. زان که دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. عنکبو در تب انگا داشتی، از لعابی خیمه کی افراشتی. پس راجب انسان هویت فکری صحبت میکنه و اینکه انسان چجوری گرفتار من ذهنی شده و چه سرگذشتی پیدا کرده و این سرگذشت چجوری شروع شده. میگه مرغ جان انسان موش شد. چجور موشی؟ جستجو کننده سوراخ. همین که از گربه های کوچولو چی شنید؟ عروج کنید. اررجو یعنی عروج کنید. پس گربه های کوچولو، مرغی که روی شاخ درخت نشسته بود و با آواز خوش آواز می‌خواند، از گربه های کوچولو شنید عروج کنید. عروج کنید دو معنی داره. یکی اینکه این گربه های کوچولو گفتند این مرغا رو بگیریم. یه معنیش هم اینه که از گربه ها شنید که مرغ باید بپره. اگر مرغ میپرید، گربه ها دستشون بهش نمیرسید. گربه همطور که پایین اشاره میکنه و بعدا خواهیم خوند، سمبل مرگ. مرگ مال هر فرمیه. بنابراین مرغ جان انسان نشست روی فرم و این فرم میخواست بمیره و گربه های کوچولو یعنی مرگ چیزهای کوچولو. حتی در بچگی ما عشق و هم هویت شدن با یه اسباب بازی یا با یه عروسک یا با یه چیزی که دلمون میخواست چسبیدیم به اون و این چیزو از ما میگرفتن، باید میگرفتن، یا گم شد یا یه چیزی شد و ما تهدید به مرگ شدیم. تهدید به مرگ موقعی است که شما با یه چیزی هم هویت میشین، حس میکنی که اون هستین، ولی وقتی اون از بین میره حواستون نیست که بپرید از روش. اگه بپرید مرگ به شما دسترسی نداره. اگه نپرید، در این صورت موش میشید و برید تو سوراخ. ولی سمبولیسم مولانا بسیار جالبه، برای اینکه مرگ رو به گربه تشبیه میکنه. گربه هم دشمن مرغ، هم دشمن موش. مرغ میتونه بپره، کما اینکه شما میتونید از فرمتون الان بپرید، از فرمی که بهش چسبیدید. این ممکنه یه قصه باشه، ممکنه یه فکر باشه، ممکنه یه چیزی در بیرون باشه، ممکنه یه ماجرا باشه، ممکنه یه رنجش باشه. مرگ تهدیدش میکنه. از کجا میفهمی شما؟ پایین اشاره میکنه، دوباره میگه که گربه چنگال خودشو کرده قفس، داره میزنه به پر و بال شما و شما میترسید. یه راهش اینه که بپرید. یه راهش که وقتی پریدن یادمون میره انتخاب میکنیم، موش میشیم، میریم تو سوراخ. سوراخ چه؟ این سوراخ ذهنی، این فرم ذهنی که میسازیم، میریم توش. ولی دقت کنید که میگه سوراخ جو شد. سوراخ جو فقط دنبال یه سوراخ نبود، چون گربه دنبالشه، گربه که موش رو بل نمیکنه. یعنی اگر شما به جای اینکه بپرید از فرمی که داشت میمرد، اگه چسبیدیم به اون، رفتیم به سوراخ، گربه دنبالتون میاد. حالا از این سوراخ به اون سوراخ، از اون سوراخ به اون سوراخ، از این سوراخ به اون سوراخ، همین کار ما میکنیم. الان یه فرم ذهنی خلق میکنیم، میریم توش زندگی میکنیم. لحظه بعد یه فرم ذهنی خلق میکنیم، میریم توش. یه فرم ذهنی دیگه خلق میکنیم، میریم توش. لحظه به لحظه. یه سوراخ که مربوط به دنیاست، از این سوراخ فرار میکنیم به اون سوراخ. مرغ جانش که میتونست بپره، موش شد سوراخ جو. تا شنید از گربگان، یعنی گربه های کوچیک، گربه بزرگ مرگ تن ماست که میریم زیر خاک، ولی این چیزهایی که بهش چسبیدیم اینا میمیرن، اینا چی هن؟ گربه های کوچولو هن. ولی ما از این گربه های کوچولو میترسیم، در نتیجه موش شده ایم و رفته ایم تو سوراخ، و الان هم از یه سوراخ به یه سوراخی. وقتی از گربه ها شنید که عروج کنیم، اینو بگیریم، ولی الرجو یعنی عروج کن، مولانا نهیبش رو به ما میزنه که بپر از اون چیزی که چسبیدی بهش. و الان میگه که به این علته که جانش این سوراخ رو وطن کرده و در اونجا قرار آرامش گرفته. چه آرامشی اونم. آرامش داریم ما. تعجب میکنه. زان سبب جانش وطن دید و قرار، اندر این سوراخ دنیا موشوار. در اینکه این سوال پیش میاد، آیا در فضای حضور، در اون فضای عشقی که در غزل صحبت کردیم، زندگی کردن آسان‌تره، یا تو این سوراخ زیر این فشار و محدودیت و غم و غصه و هر لحظه تهدید شدن با یه چیزی و هر لحظه بد آمدن از حرف یکی و هر لحظه رنجیدن از رفتار یکی و کدوم یکی آسون تره؟ خب سوال میکنه از شما، یا شما ممکنه سوال کنید چرا ما نمیریم اونجا زندگی کنیم و میایم اینجا زندگی میکنیم. زندگی که در فضای من ذهنی بسیار بسیار مشکل تر از زندگی در فضای آزاد هوشیاری عشقی است. داره توضیح میده مولانا. زان سبب جانش وطن دید و قرار، برای اینکه چسبید به اون چیز، رفت تو سوراخ. دیگه وقتی رفت تو سوراخ، پایینم میگه که یادش رفته پریدن، و در این سوراخ دنیا. سوراخ دنیا یعنی از فرمهای دنیایی شما سوراخ درست کنید، این لحظه برین تو. یعنی در ذهنتون یه تصویری میسازید، یه فکری میسازید بر اساس یه چیز بیرونی، یه وضعیت یا هر چیزی که الان فکر میکنید شما رو جذب کرده، میرین تو رو اون، از توی اون توی سوراخ دیگه، از سوراخ بیرون نمیایین. برای اینکه میترسین گربه بگیره شما رو. گربه چیه؟ پایه میگه گربه همین مرگه های کوچولوه. ترس نمیذاره از سوراخ بیایم بیرون. هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. در این سوراخ شروع کرد به ساختن، که غیر از سوراخ چیزی دیگه ای نمیشناخت. بنابراین توی سوراخ شروع کرده بنایی کردن. همینطور ما در ذهنمون اول شروع کردیم به ساختن. حال ولی این ساختن بر چه اساسیه؟ بر اساس دانایی است که از این سوراخ به دست آوردیم. در خور سوراخ دانایی گرفت. مطابق و لایق با این سوراخ دانش به دست آورد. شما ببینید در زندگی شخصیتون این بنایی هایی که میکنید در سوراخ دنیای کوچک خودتون بر اساس ترس نیست. آیا دولت ها به طور جمعی این همه وسایل دفاعی ساختند و خرج می کنند و خرج کرده اند؟ یک چندین هزارم این حالا خرج می کردن، جهان آبادان نمی شد. آیا این ساختارها بر اساس ترس نیست؟ در خور سوراخ نیست؟ این بنایی در سوراخ و زیر دانش محدود سوراخ نیست؟ هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. ولی حالا که ما میتونیم اینو الان بدونیم، میتونیم از سوراخ بیایم بیرون و دانشی پیدا کنیم که در خور سوراخ نیست، بلکه در خور فضای عشقیه. حالا چه جور پیشه‌هایی، چه جور شغل‌هایی پیدا کرده؟ میگه شغل‌هایی انتخاب کرده که در این سوراخ سبب زیاد شدن اون میشه، سبب بزرگ جلوه کردن اون میشه. پیشه‌هایی که مرو را در مزید چند در این سوراخ کارایت گزید. چجور پیشه هایی در این سوراخ گزید؟ در سوراخ موش های دیگه هم وجود دارند. بنابراین موش ها که موزی هم هستند، پنجه در این سمبولیزم وقتی مرغ جان ما رفت تو سوراخ، موزیگری و زرنگبازی هم یاد گرفت. اینجور جزو دانش سوراخه. و پیشه هایی که مرو را در مزید، پیشه هایی که میتونست اونها زیادتر کنه، مالش رو زیاد کنه، و مالش که زیاد میشه خودش زیادتر میشه، بزرگتر میشه. در این سوراخ به کارش میاد گزید، انتخاب کرد. چه جور پیشه های ما انتخاب کردیم؟ آیا تو این پیشه ما عشق هم کار میکنه یا فقط دانش سوراخ موش کار میکنه؟ شما میتونید از خودتون بپرسید و جوابش هم به خودتون بدین. زان که دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. وقتی این مرغ جان ما تبدیل به موش شد، رفت سوراخ، عادت به سوراخ کرده و از ترس گربه ها نمیتونه بیرون بیاد. گربه ها چی هند؟ مرگ چیزهاییست که ما بهش چسبیده ایم و نمیخواهیم بذاریم بمیرن. اونا رفتند، وضعیت ها تمام شدند، اون ماجرایی که ما باش آغشته بودیم هم تمام شده، ولی رنزشش اینجا مونده به طور فرضی و ذهنی، ما را اذیت میکنه، ما ول نمیکنیم. دردهای ما جزو حاصل سوراخ موشه. ما دل برکنده ایم از بیرون شدن، از بس ترسیده ایم. ما ولش کن دیگه، ما نمیتونیم بپریم. پریدنم یادمون رفته، همین سوراخ خوبه. زان که دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. از آنجا که به این علت که ما از بیرون شدن دلمون رو کنده ایم، ناامید شده ایم، اصلا به فکرش هم نیستیم، اصل همین دانش سوراخ دنیا و شغل اون و بنایی در خور سوراخ دنیا هست. بنابراین دانش عشقی، آزادی و عاشقانه زندگی کردن، پریدن از یاد جان ما، مرغ جان ما رفته است. و الان اشاره میکنه که عنکبو در تب عنقا داشتی، از لعابی خیمه که افراشتی. اگر عنکبوت تب بلند عنقا، عنقا مرغ افسانه است، عنقا رمز مرغ جان ماست، وقتی در سوراخ نیست و میتونه بپره آزادانه. اگر شما همه هم هویت شدگی ها و همه اونهایی که باش چسبیدی، چه از درد و چه از فکر و چه از توهم ها و چه از مال دنیا، حالا هر چی هست، اگر رها کنید آزاد بشید، جان شما تبدیل به عنقا میشه. اگر میگه عنکبوت تب عنقا نداره، بنابراین عنکبوت من ذهنی ماست، با چی خیمه درست کرده؟ چادرش با چی درست کرده؟ با لعابشه. یه باد بیاد میزنه خراب میکنه. تمام اون چیزهایی هم که اگر شما من ذهنی دارین، در ذهنتون زندگی میکنید، چیزهایی که به هم دیگه متصل کرده اید، در واقع سوراخ موش شماست، در اون زندگی میکنید، یه طرفش لنگ بشه همش ریخته و زندگی شما بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد. از بدیم بقیه این مثنوی رو هفته دیگه با هم بخونیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.